أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين أبدا. خب، در بحث فقه نکاح ما رفتیم رو ریل کافی شریف که تبویب ویژه‌ای برای بحث‌های نکاح داشته. بحث کردیم که از رکن اصلی خانواده که زن باشد شروع میکنه و بحث حب النساء و بعد هم اصناف النساء را، و در اصناف النساء خیر النساء و شر النساء یا شرار النساء، یعنی اخیار النساء، یعنی اخیار النساء و شرار النساء را مطرح کرد. به این ترتیب ذهن را باز میکنه به اینکه شما به اون روایاتی که میگوید اگه میخوای ازدواج کنی ببین خودت را کجا داری قرار میدی. در حقیقت این اون بستر را خیلی خوب باز میکنه که چرا تو باید گزینش ویژه‌ای باشه و در گزینش و انتخاب همسر باید حد اکثر خلاصه دقت و احتیاط را داشته باشی. که به تعبیر خود امام، ببین خودت را کجا قرار میدی. وقتی شما داری با یک کسی وصلت میکنی، گفت ببین الخال احد الرجعین، ببین دایه بچه ها کیان، یعنی چه خانواده ای و چه فامیلی داری برای خودت به خودت وصل میکنی و بر اساس این ارتباط فامیلی و خانوادگی تو یک جایگاه جدید پیدا میکنی. ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. خب بر اساس اون انتخاب همسر و ویژگی هایی که این همسر داره، شما باید ذهنت رو باز کنی که بهتر انتخاب رو داشته باشی. یه مصداق میاره که این در روایات اومده، ویژگی های زنان قریش. شخصه اصلی و اساسی که یکیش مربوط به همسرداریه، یکیش مربوط به فرزند پروریه، که اینا دو رکن مقوم خانواده. هر خانواده ای که تشکیل میشه یک رکن اولیش این است که اینا رابطه همسری برقرار میشه بین زوجین. خب رابطه همسری که برقرار میشه، اون سبک زندگی این دو همسر خیلی مهمه در تداوم این همسری و در تکامل این رابطه همسری. و یکیش هم فرزند آوریه که به فرزند پروری منتهی میشه. خب پس بهترین زن و بهترین همسر کسی است که این دو بعد را به نحو احسن بتونه داشته باشه. یعنی همسر خوب و مادر خوب. حالا اینو ببینید در روایت فضل النساء قریش چجوری فرمودن. روایت حسن است. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله خیر نساء رکبن الرجال یا رحال ظاهرا، خیر نساء رکبن الرحال نساء قریش احناه. شاید تعبیر این باشه، تعبیر اصلی احناهن علا ولد، احناه بعد توجیه میکنن این رو، احناه علا ولد، احناهن باید بشه از باب حنو، از باب رحمت و شفقت، یعنی با شفقت ترین بر فرزندان خودشون هستن. و خیرهن لزوج، و بهترین همسر برای زوج خودشون هستن.
و خیرهن
لزوج. خب پس در اینجا خیریت یا بهتر، خیر افعال تفضیل دیگه، یعنی اخیره، بهترین زن، زنان کسانی هستند که رکبن الرحال. این در یک روایت دیگه اومده که فرموده ما رکب الابل مثل نساء قریش، بهترین سوار، یعنی بهترین کسانی که سوار و اشتران شدن زنان قریش هستند. رحال هم مربوط به همین، چون این زن را میبرن عروسش میکنن روی خلاصه یک روی یک شتری سوار میکنن، حالا اگر خیلی هودجی براش میذارن و تکریمش میکنن و او را به خانه همسر میبرن، یعنی زنانی که خلاصه مورد احترام و تقدیر قرار میگیرن و اونها را به خانه همسرانشون میبرن، بهترین زنان، زنان قریشان. به همین خاطر فرموده احناهن، حالا من احتمال میدم اینجا رو این عبارت یک باید اون اصلش مراجعه کنی، یعنی نسخه های دیگر مراجعه کنی، احناهن علی ولد و خیرهن لزوج. حالا توجیه کردن بعضی از ادبا، گفتن این احناه و علا ولد قابل تأویله، با اینکه این ضمیر مؤنث رو نیورده، ضمیر مذکر آورده، احنا علا ولد و ارعا علا زوج، تعبیر این روایت بعدی. خب روایت دوم، عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابي احمد، احمد ابن ابي عبد الله البرقي، عن غير واحد، عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض این روایات نبویه، روایت اولی نبویه، روایت سوم هم نبویه، یعنی این تبجیل و تکریم یا تقدیر نامه‌ای که پیامبر برای زنان قریش صادر کرده از زبان مبارک خاتم پیامبران اینجا آمده که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله خیر نسائکم نساء قریش، بهترین زنان شما زنان قریش هستند. چرا؟ الطفهن به ازواجهن، اول همسر رو آورده، رابطه اونها با همسرانشون بر اساس لطفه، بلکه افعال تفضیل اینجا اومده، الطفهن یعنی با لطافت ترین زنان در رابطه زوجیت هستن، الطفهن به ازواجهن و ارحمهن به اولادهن، رحمت پر چی میگیم؟ رحمت ترین یا با رحمت ترین، با مهربان ترین با فرزندانشون هستن. خب بعد توضیح میده، حالا این رابطه یک همسری که گفتیم الطفهن المجون لزوجها الحصان لغیره، نسبت به همسرش بی پروا و خیلی میگیم بی، در حقیقت خودش را کامل در اختیار همسر قرار میده و اونجا دیگه همه لباسهای حجاب و حیا را برای او در می آورد، به بار دیگر در آمیزش و رابطه جنسی بهترین رابطه را برقرار میکنه با همسرش. الحصان لغیره، نسبت به غیر همسر بسیار خوددار و پاک دامن و عفیف و بله، حصان یعنی منع میکنه، مثل اسبی که اسب چموشی که نمیگذاره کسی سوارش بشه. الحصان لغیره، نسبت به غیر همسرش یک حصانتی دارد و یک خلاصه فاصله میگیره و اجازه نمیده که به حریم او تجاوز بشه. قلنا و من المجون یا مجون، و من المجون قال التي لا تمنع، مجون زنی که نسبت به همسرش مانع ایجاد نکنه، همسر هر وقت بخواهد هر جور بخواهد در اختیار او باشد. خب روایت سوم که روایت موثق است به تعبیر مجلسی، ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابي بصير عن احدهما عليهما السلام امام باقر و امام صادق قال خطب النبي صلى الله عليه واله ام هاني بنت ابي طالب، خواهر امير المؤمنين ام هاني، پیامبر رفت او را خواستگاری کنه. فقالت یا رسول الله انی مصابتون، من که مصیبت دیدم، فی حجری ایتام، چندین یتیم من دارم در دامنم، دارم بزرگشون میکنم. ولا یصلح لک الا امرأت فارغه، اونی که به درد شما میخوره یک زنی باشه که فرزند نداشته باشه و گرفتار نباشه که برای شما بتونه همسر خوبی باشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، از همین نقطه آله، از همین نقطه که امهانی مطرح کرده که من چند یتیم را دارم پرورش میدم، از این یک قاعده ای پیامبر ذکر میکنه راجع به زنان قریش، در حقیقت یک مدحی و ستایش از زنان قریش داره، میگوید ما رکب الابل مثل نساء قریش، مثل زنان قریش کسی سوار این خلاصه اشتران نشده، یعنی اینا بهترین سواره های این اشتران بودند. چرا؟ احناه علا ولد، مهربان ترین نسبت به فرزندان. ولا ارعا، و برای همسر که مراعات کنه همسر را و وضعیت اقتصادی همسر، وضعیت اقتصادی همسر را درک بکنه و خلاصه او را به تنگنا در نیاره، یارش باشه، نه اینکه برای او یک گرفتاری ایجاد کنه. و به این ترتیب خوبی این نساء قریش را در این نکته که حالا در روایت قبلی هم ما داشتیم که این مفهوم آمده بود که باید وضع اقتصادی همسر خودش را خوب درک کنه، بتونه مدیریت کنه و برای او یار باشه، بار نباشه. خب این یک بحث تطبیقی بود در حقیقت و مصداقی که در روایات دیگر هم به نوعی آمده بود، این چند ویژگی و اینجا امتیاز زنان قریش را بر غیر قریش از این بود. حالا این معناش این نیست که در قریش زنی که اینجور نباشه ممکنه باشه، نه، به طور عموم، یعنی گویا اینها وقتی تربیت میشن در این مسیر تربیت میشن. حالا اگر کسی این ویژگی ها، ویژگی های مثبت و منفی زنان را فهمید، جا دارد که انتخاب خوبی داشته باشه. باز این انتخاب خوب در یک باب جدید مطرح شده در کافی، من وفق له از زوجت صالحه، همسر صالح، همسر نیک، چه همسریه؟ باز این در اون صفات خیر النساء میتونه اضافاتی، نکته های اضافی برای ما. روایت اول، عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعری عن عبد الله بن میمون القداح عن ابي عبد الله عن آبائه علیه السلام قال قال النبي صلى الله عليه واله. باز روایت نبویه، ما استفاد امرئ مسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه تسره اذا نظر اليها وتطيعه اذا امرها وتحفظه اذا غاب عنها في نفسه في نفسها وماله. چند ویژگی که اینا بعضی جدیده. فرمود بعد از اینکه انسان مسلمان شد و اسلام برای انسان یک غنیمته، یک بهره بسیار بسیار بالاییه. بعد از اسلام بالاترین غنیمت و بهره یک همسر خوبه، همسر خوبه، که این همسر خوب این ویژگی‌ها رو داشته باشه. زوجت مسلمت تسره و ادانه، اولا که مسلمان باشه، هم کفه او باشه از لحاظ دین. دو، حالا این در روایات قبلی شاید این بحث مسلمه و اینا نیمده، اینجا اومده که یک شرطیه دیگه، حالا تو این حداقل اون کفریت در همین اسلام دیگه، پس همکیش او باشه. دو، تسر روحو اذا نظر الیها، بگونه ای باشه که وقتی چشم اون همسر، چشم زوج به این زوجه بیفتد، مسرور شود، خوشحال شود، دلش را باز کنه، یعنی برای او مایه بهجت و خلاصه طیب خاطر باشه، خوشحال بشه با دیدن او. تسر روحو اذا نظر الیها و تطیعه اذا امرها، اگر دستوری به او داد بی برو برگرد، فرمان بردار و مطیع او باشد. و تحفظه اذا غاب عنها، که این قبلا هم بود در خصوصیات دیگر، روایت دیگر، اگر غایب شد، سفری رفت و از چشم این همسر دور بود، این همسر و این زوج، این زن حافظه و نگهبان خودش باشد نسبت به دیگران، یعنی عفت او و خلاصه اون بگیم خود نگهدار باشه، با اینکه همسر او غایبه و الان دسترسی به او نداره. تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و فی مال و ماله، در دو جهت حافظ و نگهبان باشه، یکی خودش نگه داره از مردان در زمان غیبت همسر، و یکی اینکه اموال او را هم حافظ و نگهبان باشه، یعنی اسرافکار نباشه و اهل تبذیر و اصل ولخرجی نباشه، حافظ مال او و حافظ ناموس او، به عبارت دیگر ناموس و مال زوج را به خوبی حفظ کنه. در روایت دیگر آمده که این موثق است، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن برید ابن معاویه العجلی و عجلی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله عز و جل، و یعنی حدیث قدسیه که خدا اینجور فرموده، اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والآخره، چیکار میکنم؟ اگه بخوام برای یک مسلمانی خیر دنیا و آخرت رو یک جا بهش بدم، این ویژگی ها را برای او به وجود میارم. یک، جعلت له قلبا خاشعا، اولین ویژگی که یک دل، یک قلب خاشع برای او از خدا ترس، یک قلبی که در برابر عظمت خدا خشوع داشته باشه، قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا، زبانی که به یاد خدا مشغول باشه، و جسدا علی البلاء صابرا، اگر بلای جسمی و جسدی برای او به وجود بیاد، او صبر و بردباری به خرج بده، و زوجتا مؤمنتا تسر روحو ادانه و رعیلی ها، و یک همسر مؤمنهی که اگر به او چشم بیندازد، او را نگاه کند، مایه مسرت او باشد. و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و مالی، و هنگامی که این همسر از او غائب باشه، خودش را حافظ نفس خودش و حافظ مال شوهرش باشه. خب پس در اینجا این روایت یا این تعبیر، تعبیر خداوند جل جلاله هست که خیر دنیا و آخرت برای چنین انسانی فراهمه، خودش چگونه باشه و همسرش چگونه باشه. به عبارت دیگر این خانواده‌ای که از چنین زوجینی، از چنین زوجی تألیف شده باشه و تشکیل شده باشه، که انسانی که قلب او و دل او، دلی خلاصه الهی و زبان او الهی و توان و جسم او بربلا صابر و با استقامت و به تعبیر بر تحمل باشه، و همسری که این همسر این دو ویژگی را به خوبی داشته باشه که مایه مسرت او باشه و حافظ آبروی او، ناموس او و مال او باشه. باز در روایت دیگر از امام رضا علیه السلام همین معنا بدون این حالا خصوصیاتی که اینجا آمد تأکید شده بر چی؟ ما افاد عبد فائدتا خیرا من زوجت صالحه. بهترین فایده و بهره‌ای که یک بنده خدا میتونه داشته باشه، زوج بهتر از زوجه صالحه ای که زن و همسر نیک، صالح معنی این همسر نیکی که اداره آها سرتو، هر وقت چشمش او به او افتاد مایه مسرتش باشه، و اذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله، و هر وقت از او دور باشد و غایب باشد خودش را و مال او همسرش را حفظ کنه. آخرین حدیث این صفحه، حدیث چهارم، باز فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سعادت المرء الزوجة الصالحة. یکی از یا بهترین عامل سعادت و خوشبختی یک انسان داشتن زوجه صالح، که حالا خیلی کلیه، همسر صالح و همسری نیست، چه همسریه که این زوجه صالح توی اون روایات باز شده. آره، یعنی اگر بخواید در یک کلمه خلاصه کنیم، انسان باید همسر صالح انتخاب کنه. همسر صالح کیست؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ این ویژگی هایی که در این روایات اومد، حالا میتونید شما اینا رو جمع بندی کنید و اولویت بندی هم بکنید برای جلسه بعد، که انشاءالله یک استفاده هم از دوستان ما داشته باشیم، چون روایات بعدی هم در همین مسیر هستن که امرأة صالحة تعینه على امر الدنیا والآخره. میگه زن صالح، صلاحیت این زن بگونه باشه که کمک حال همسرش باشه در دنیا و آخرت، یعنی در امور دنیا و در امور آخرت، نه در دنیا افراط گری داشته باشه و نه برای آخرت، هر دوی اینها را بتواند جمع کند. به عبارت دیگر فرمود المرأة الصالحة عامل من عمال الله، زن صالح یک عامل الهیه، یک وسیله الهیه برای رشد و ارتقای انسان که دنیا و آخرت انسان را آباد کنه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على